ساعت 20 شنونده رادیو فردا هستید. من سلام گرم همه ما را از این رادیو، رادیو فردا پذیرا باشید. چهارشنبه چهارم بهمن ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر است با 24 ماه ژانویه سال 2024 میلادی. به مجله 8 شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی و همراهی با شما را در این مجله با افتخار عهده دارم. اما اجازه بدید که به رسم معمول به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز دیگر تا به حال حداقل بر اون پیشی نگرفته و احتمالاً هرگز هم نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها، بشنویم اونها را از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه 3 بهمن منتشر کرد، اعدام محمد قبادلو را به شدت محکوم کرده و بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که فوراً به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان سیاسی پایان دهند. موضوع اعدام محمد قبادلو به نشست شورای امنیت سازمان ملل که بامداد امروز چهارشنبه برگزار شد نیز کشیده شد و سفیر اسرائیل به این موضوع در آن شورا اشاره کرد. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اعدام محمد قبادلو، شماری از چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف این اعدام را تکان دهنده خواندند. عفو بین‌الملل، دفتر آلمان با اشاره به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در یک روز در بیانیه‌ای نوشت: بی‌توجهی مستمر مقام‌های ایران به حق زندگی باید عواقب داشته باشد. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم اعدام محمد قبادلو را ناعادلانه خواند و تاکید کرد که ایالات متحده استفاده مداوم جمهوری اسلامی از محاکمه های ساختگی و حکم اعدام معترضان را به شدت محکوم می کند. محمد قبادلو که در اعتراض های سال 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی در تهران بازداشت شد، دچار اختلال روانی دو قطبی بود و به گفته وکیلش در حالی که روند اعاده دادرسی او هنوز در جریان بود، سحرگاه دیروز سه‌شنبه 3 بهمن در زندان قزل‌حصار اعدام شد. شرکت کشتیرانی مرکس چهارشنبه خبر داد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا در تنگه باب المندب پس از دیده شدن چندین انفجار در نزدیکی خود مجبور به تغییر مسیر شدند. به گفته شرکت مرسک، این دو کشتی و خدمه آنها بدون آنکه آسیبی ببینند از سوی نیروی دریایی آمریکا به خلیج عدن منتقل شدند. حوثی‌های یمن در هفته‌های اخیر بر حمله‌های خود به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و تنگه باب المندب افزودند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام چهارشنبه اعلام کرد که در بامداد این روز دو فروند موشک ضد کشتی حوثی‌ها را که آماده شلیک بودند منهدم کرده است. دلار آمریکا چهارشنبه نیز همچون روزهای گذشته در بازار آزاد ارز ایران رشد قیمت را تجربه کرد و به 55400 تومان رسید. بهای یورو هم به بیش از 60000 تومان و پوند بریتانیا به 70700 تومان رسیده است. روند صعودی قیمت انواع ارز در ایران در روزهای گذشته همزمان با افزایش تنش در منطقه و حمله‌های موشکی آغاز شد. حمله‌های حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، قرار به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و حمله‌های آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌ها قیمت دلار را مقابل ریال ایران افزایش داده است. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، 24 دی به خبرگزاری مهر گفت که درگیری‌های منطقه‌ای در یمن بهترین بهانه برای ایجاد موج افزایش قیمت دلار بود. وزیر کشور ایران با وجود تاکید مقام‌های صنفی و گزارش شهروند خبرنگارها، خبر کاهش سهمیه آردنانوایی‌ها و محدودیت فروش نان در هفته‌های اخیر را تکذیب کرد. به گزارش ایلنا، احمد وحیدی در حاشیه نشست چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با غلط خواندن این خبر گفت آردنانوایی‌ها بر اساس میزان مصرف و فروش به آنها تخصیص یافته و پرداخت می‌شود. وزیر کشور جمهوری اسلامی در حال این خبرها را تکذیب می‌کند که اسخر پابرجا، رئیس پیشین اتحادیه نانوایان سنگکی تهران، سه‌شنبه از کاهش چشمگیر سهمیه آرد نانوایی‌ها خبر داده بود. و در آخر اینکه خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی خبر داد که عربستان سعودی برای بازگشایی نخستین فروشگاه مشروبات الکلی در ریاض، پایتخت این کشور، آماده می‌شود. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته که این فروشگاه تنها اجازه دارد به دیپلمات‌های غیر مسلمان مشروب الکلی بفروشد و این دیپلمات‌ها باید از طریق وزارت خارجه تاییدیه داشته باشند. این اقدام در راستای تلاش‌های عربستان سعودی به رهبری محمد بن سلمان ولیعهد این کشور برای توسعه عربستان در زمینه‌های گردشگری و تجاری محسوب می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و ما گزیده از آنچه برایتان در این مجله برگزیده ایم. صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رد شد.
حسن روحانی که از همه به اینها نزدیکتر بود هم علارغم همه خودشیرینی هایی که در دور دوم ریاست جمهوریش کرد، ولی خامنه‌ای حتی برای مجمع تشخیص مصلحت هم دعوتش نکرد و این نشانه‌ای بود از این که روند حسن روحانی شروع شده.
واکنش های تند و گسترده داخلی و خارجی به اعدام جوان معترضی که به بیماری دو قطبی مبتلا بود، محمد قبادلو بامداد سه‌شنبه اعدام شد. همینها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وبسایت رسمی حسن روحانی میگوید طبق اعلام یکی از مقامات شورای نگهبان، صلاحیت او برای نامزدی در انتخابات آتی مجلس خبرگان رهبری رد شده است. در این وبسایت نوشته شده که موضوع رد صلاحیت رئیس جمهوری پیشین ایران از طریق وزارت کشور نیز به طور رسمی اعلام خواهد شد. صبح چهارشنبه نیز خبرهای غیر رسمی در این زمینه در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده بود. حسن روحانی در حالی از رد صلاحیتش خبر داده که همکنون عضو مجلس خبرگان رهبری است و این رد صلاحیت برای نامزدی در انتخابات آتی مجلس خبرگان است که قرار است در اسفند ماه برگزار شود. یک روز پیش از اعلام رد صلاحیت روحانی در سایت او، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته بود که در دولت قبل همه همت روحانی و دولتش بر این بود که بتواند از طریق ارتباط با آمریکا مسائل و مشکلات کشور را حل کند و حسن روحانی را تهدید به رسانه‌ای کردن پرونده سیاه او کرد. رادیو فردا درباره این رد صلاحیت دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، را جویا شده است.
با سلام. حسن روحانی برای مجلس خبرگان رد صلاحیت شده. مجلس خبرگان این دفعه احتمالاً مجلسی است که می‌خواهد رهبر بعدی رو انتخاب بکنه. این حالا هر کسی رو مد به نظر دارن، احتمالاً مثلا مجتبی فرزند علی خامنه‌ای، نمی‌خواهند هیچ مداهمتی در مجلس خبرگان براش وجود داشته باشه. امروز جواد کریمی قدوسی از افراد نزدیک به بیت که به گفتن حرفای تند هم مشهوره و یکی از مخالفان جدی حسن روحانی هم بوده، یه توییتی زده، یک ایکس نوشتی داره، گفته کسی که استعداد و اراده سقیفه سازی را داشت توسط شورای محترم نگهبان رد صلاحیت شد. حالا من چون این نوشتی ایشون از روش میخونم همه کلماتو به کار بردم. به هر حال این تعبیر سقیفه سازی در ادبیات شیعه یک کدواژه است، یعنی جایی که میخواهن حق رو از حقدار بگیرن و به یک ناحق بدن طبق این ادعا. حالا متواضع کریمی قدوسی داره لو میده که حسن روحانی به این دلیل رد صلاحیت شده که استعداد و اراده این شیطنت ها رو داره، کاری که هاشمی رفسنجانی در خبرگان انتقال رهبری قبلی کرد و حالا ممکنه همین نقش رو حسن روحانی داشته باشه. به گمان من این عامل اصلی است. عامل فرعی هم اینه که اینها در دو دولت حسن روحانی به قدری از روحانی شیطان سازی کردن که الان تایید او برای بدنه خودشون مسئله ساز خواهد بود. که خوب این حرفا چیه شما به ما میگفتین و حالا خودتون حسن روحانی رو تایید صلاحیت کردین و در زمانی که حضرات زیر فشار بدنه هستن که اسرائیل به شما سیلی میزنه، انتقام نمیگیرین و ریاکار هستین، دروغگو هستین، اینجا یه پرونده ریاکاری و دروغگویی جدید هم سرشون افسوده میشه. البته این عامل کاملا فرعیه و فشارهایی هم که در این چند روز آوردن و جفت‌سازی‌هایی که کردن خب در امتحان استعداد جفتسازی‌های قبلی مو که حتی میگفتن اصلا روحانی جاسوس انگلیسه. حالا این عامل فرعی، عامل اصلیش هم اینه که اینها یک مجلس خبرگان کاملا تضمین شده داشته باشن که رهبر بعدی رو خیلی با سلام صلوات و آسانسوری ببرن روی کرسی ولایت بنشونن.
آقای علیجانی، یک سوالی که به ذهن خطور میکنه اینه که همه رؤسای جمهوری در این حکومت از بنی صدر گرفته تا روحانی با حمایت جدی، برخیشون هم با حمایت نسبی حکومت سر کار اومدن، اما به تدریج همین حکومت ضدیت علنی با اونها رو بنا گذاشته. چرا کسانی که روزی در صدر این حکومت بودن تا بدین درجه تنزل میکنن که یکی فرار کنه، یکی مهر سکوت بر لب بزنه و الی آخر؟
بله، البته خب اینها مواردشون با هم یه مقدار متفاوته. آقای بنی صدر خب مقابل اینها ایستاد و به نوعی با کودتای انتخاباتی برکنار شد. یه خاتمی خب یه دیدگاه‌های متفاوتی داشت. حسن روحانی سعی کرد حتی تو کمپ اینها باقی بمونه. ولی اصل نکته‌تون نکته دقیقی است. این به خاطر اینکه ما در ایران همزمان دو تا رژیم سیاسی داریم. مهندس صابی در مجلس خبرگان در مخالفت با تصویب و اضافه شدن ولایت تغییر به قانون اساسی که پیشنویسش در شورای انقلاب اون موقع تهیه شده بود و اصل ولایت فقیه توش نبود، یکی از استدلالاش همین بود که مملکت رو نمیشه با دو تا رژیم سیاسی اداره کرد. یه رژیم سیاسی ولایی که ما الان داریم، ولایت فقیه و کلی نهاد زیر دستش هست، نهادهای نظامی، امنیتی، تبلیغی و غیره، و همه جا نماینده داره. ما یه استاندار داریم، یه فرماندار داریم، یه امام جمعه داریم، یه نماینده مجلس داریم و همه جا امام جمعه خودشونو ولی فقیه منطقه میدونن. حالا این دو میگن دو درویش در گلیمی بخسبن و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. حالا اون مقام قدرتمندتر رژیم و رژیم ولاییه که میتونه رئیس جمهور رو و در طول این 14 اکثر رئیس جمهورها رو به همین شکل که شما گفتین یا حذف سیاسی کردن یا مثل هاشمی حتی حذف فیزیکی کردن یا خانه نشین کردن و به هر حال حذف عملی کردن. و حسن روحانی که از همه به اینها نزدیکتر بود هم علارغم همه خودشیرینی هایی که در دور دوم ریاست جمهوریش کرد، ولی خامنه‌ای حتی برای مجمع تشخیص مصلحت هم دعوتش نکرد، در حالی که احمدی نژاد که سوگولیش بود و بعد چنگ هم به صورت اینها بینداخت، بنا به دلایلی دعوت شد و تحمل شد، حالا دهانش بسته شد. و این نشانه‌ای بود که وقتی به مجمع تشخیص دعوت نمیشه، خودش علامتی است از این که روند حذف روحانی شروع شده. از همون موقع بعضی همین حذف و نشان کردن حسن روحانی برای حذفش در مجلس خبرگان، چون حسن روحانی خودش یکی از کسانی هم هست که در سرش رویای رهبری رو میپرورانه و حالا یکی دیگه از رقیب‌های مشتبه خامنه‌ای یا هر رهبری که اونها به مد نظر دارن هم دارن در عمل از مجلس خبرگان حذفش میکنن.
صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات خبرگان رد شده است. به فاصله چند هفته تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات خبرگان در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین به تازگی گفته که اکثریت مردم قصد ندارند در این انتخابات شرکت کنند و افزوده که اقلیت حاکم می‌خواهد انتخابات خلوت باشد و کسی پای صندوق رأی نرود. اکثریت مردم هم نمی‌خواهند اصلا پای صندوق بروند. قرار است دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز 11 اسفند ماه انجام شود. یک ماه و چند روز بیشتر به اون نمونده. دیدگاه شما شنونده خوب ما در مورد گزارشی که شنیدید چیست؟ گزارشی بود، گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ایران ساکن فرانسه. اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما دارید، خب اجازه بدید که ما پژواک صدا و ندای شما باشیم. 2420-725-9730 تنها یکی از راه های ارتباط با ماست، از طریق شماره واتساپ 2420-725-9730. راه دیگه شماره پیامگیر ماست 2042-02-21-12-21-12-13.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دقیق تر، آنچه که می شنوید هم صدای رادیو فرداست و هم مجله 8 شب رادیو فردا. و بشنوید که اعدام محمد قبادلو، جوان معترضی که به بیماری دو قطبی مبتلا بود، با واکنش‌های تندی در ایران و همچنین جامعه بین المللی روبرو شده. اعدام محمد قبادلو در حالی انجام شد که به گفته وکیلش حکم او 15 ساعت بعد از اجرای اعدام ابلاغ شد. هومن عسکری از رادیو فردا.
اعدام محمد قبادلو با واکنش‌های تندی در داخل و خارج ایران روبرو شده است. محمد قبادلو بامداد سه‌شنبه در زندان قزل‌حصار به دار آویخته شد و دادگاه اظهارات مکرر این جوان 23 ساله و خانواده‌اش مبنی بر ابتلای او به بیماری دو قطبی و اعاده دادرسی را رد کرده است. البته در حکمی که به قول امیر رئیسیان وکیل قبادلو تازه 15 ساعت بعد از اجرای اعدام موکلش ابلاغ شده. آقای رئیسیان اعلام کرده که برای اثبات غیرقانونی بودن اعدام موکلش حاضر به مناظره علنی در این زمینه است. در میان بسیاری از ایرانیان واکنش‌ها حالا با خشم و غم همراه شده. از جمله در حساب‌های کاربری منسوب به نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه نوبل صلح، در شبکه‌های اجتماعی از قول او آمده که 61 زن زندانی سیاسی عقیدتی در اوین در اعتراض به اعدام و برای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی اعتصاب قضا می‌کنند. در این پیام نوشته شده: روز سه‌شنبه یک بار دیگر سرزمین ایران شاهد به دار آویخته شدن جوانانش بود. محمد قبادلو در شرایطی به دار آویخته شد که حتی حکم قطعی برای اعدام وجود نداشت. در همین حال مولوی عبدالحمید، چهره اهل سنت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اخذ اعتراف اجباری از زندانیان و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در کشور مجامع بین‌المللی را تکان داده و باعث افزایش نارضایتی مردم و گسترش فاصله آنها از حاکمیت شده است. شاهزاده رضا پهلوی هم روز سه‌شنبه در توییتی اعدام قبادلو را انتقام کشته شدن به نوشته او تروریست‌های رژیم درمانده خامنه‌ای در سوریه، لبنان، یمن و عراق دانست که از مردم ایران، جوانان و کودکان بیگناه گرفته شده است. و البته واکنش‌های بین‌المللی به اعدام محمد قبادلو همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا اقدام جمهوری اسلامی در اعدام معترضان را به شدت محکوم کرد. شماری از چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف این اعدام را تکان دهنده خواندند و سفیر اسرائیل نیز به این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه 3 بهمن منتشر شد تأکید کرد که این اتحادیه اعدام محمد قبادلو را به شدت محکوم می‌کند و بار دیگر از مقام‌های ایران می‌خواهد که فوراً به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهند. عفو بین‌الملل هم این اعدام را تکان دهنده خواند. این سازمان با اشاره به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در بیانیه‌ای نوشت: بی‌توجهی مستمر مقام‌های ایران به حق زندگی باید عواقبی داشته باشد. و دست آخر اینکه محتوای واکنش‌های بسیاری از شهروندان در فضای مجازی را شاید بشود در توییت حسین رونقی، فعال سیاسی، خلاصه کرد که خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشته: با اعدام محمد قبادلو برای انتقام جویی از مردم ایران و پوشاندن ذلت خود مقابل جهانیان حکمی را اجرا کردید که در دیوان عالی خودتان هم نقض شده بود.
از هومن عسکری میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به روسیه سفر کرده است. به نوشته رسانه‌های غربی، با توجه به نگرانی‌های آمریکا و متحدانش از افزایش همکاری‌های مسکو و تهران، به ویژه در بحبوحه تنش‌های اخیر خاورمیانه و تشدید حملات روسیه به اوکراین، توافق‌های احتمالی ممکن است پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه با هدف تقویت مناسبات دو جانبه انجام می شود. علی اکبر احمدیان در بعد به ورود به مسکو طی مصاحبه با ایرنا، سفر خود را معمولی و مرسوم دانست و یادآور شد. پس از دیدار نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، به تهران در پاییز گذشته، اکنون نوبت وی بود تا به دعوت همتای روسش از روسیه بازدید کند. او در ادامه موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین بحران غزه و تدارک امضای توافقنامه بلند مدت دو جانبه را به عنوان محورهای مذاکراتش به مقامات روس برشمرد و افزود معاهده جدید مسیر همکاری‌های راهبردی دو کشور را ترسیم خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به عنوان دو کشور بزرگ منطقه همواره رایزنی‌های مشترکی رو با هم داشتند.
در بیانیه شورای امنیت ملی روسیه نیز به نهایی شدن توافق بلند مدت همکاری‌های دو جانبه با ایران اشاره شده، اما تأکید اصلی بر گسترش روابط دو کشور در عرصه امنیتی، دفاعی و انتظامی است. علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، برای نخستین بار به روسیه سفر می‌کند. اما او در پاییز گذشته میزبان وزیر دفاع روسیه بود. در جریان این سفر سپاه پاسداران انواع پهپادها و سمانه‌های موشکی را برای سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه به نمایش گذاشت. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره اهداف احتمالی سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه بیشتر توضیح می‌دهد.
درباره محتوای این مذاکرات تنها میتوان حدس و گمان زد، چرا که نتایج و توافقهای احتمالی علنی نمیشود. مثلا از بیانیه‌های رسمی چنین برمی‌آید که دیدار اخیر رؤسای جمهور ایران و روسیه در مسکو هیچ توافق ملموسی نداشته، با اینکه اعلام شده بود این مذاکرات بیش از 5 ساعت به درازا کشید. از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و وضع تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه روسیه، مسکو جویای تجربه‌های تهران برای دور زدن تحریم‌هاست و برای خرید و ساخت پهپادهای انتحاری با فناوری ایرانی توافق حاصل شده. اما از آنجا که این پهپادها به رغم خرابی‌های گسترده در اوکراین نتوانسته پدافند هوایی این کشور را تخریب کند، شکی نیست مسکو اکنون خواهان دریافت موشک از ایران است. در این داد و ستد موقعیت تهران از گذشته برتر شده. همصدایی کامل روسیه با ایران در عرصه بین‌المللی از جمله پیرامون بحران غزه از دید من ثابت می‌کند که این یکی از امتیازهایی است که تهران از مسکو طلب کرده. چرا که پیشتر روسیه کوشیده بود علناً طرف ایران را نگیرد تا روابط خود با اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را حفظ کند. بیمیلی آمریکا برای تنبیه ایران و اتکا به حمایت روسیه به ایران جرأت داده سطح تنش‌ها را بالا ببرد.
همزمان با ورود دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه، سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه و ایران را به همکاری علیه اوکراین متهم کرد. ایران همواره مدعی بوده در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در پی دیدار با حسین امیر عبداللهیان، همتای ایرانیش در نیویورک، به خبرنگاران گفت ضرورت آتش‌بس فوری در غزه محور این مذاکرات بود. او همچنین طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در اوکراین را دروغ خواند. از شواهد برمی‌آید روسیه طی 1.5 سال گذشته هزاران پهپاد انتحاری مدل شاهد را به اوکراین پرتاب کرده. مقامات اطلاعاتی آمریکا که به تازگی از آغاز استفاده روسیه از موشک‌های ساخت کره شمالی در اوکراین خبر دادند، همچنین نسبت به پیشروی مذاکرات مسکو با تهران برای دستیابی به موشک‌های بالستیک ایرانی هشدار می‌دهند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
وقتشه تا قبل از اینکه این مجله رو به پایان ببریم، لحظاتی، دقایقی از دنیای سیاست فاصله بگیریم، وارد سینما بشیم. پس از سالی پرتلاطم در صنعت سینما، آکادمی اسکار روز سه‌شنبه فهرست نامزدهای دریافت این جایزه در سال 2024 رو اعلام کرده. فیلم اوپنهایمر به کارگردانی کریستوفر نولان با نامزدی در 13 رشته در سطر قرار داره. این فیلم در حالی نظر منتقدان و کارشناسان رو به خودش جلب کرده که شماری از دیگر فیلم‌هایی که پیش‌بینی می‌شد در رقابت‌های امسال شانسی مسلم در نامزدی جوایز اسکار داشته باشند، در رده‌های بعد از اون قرار گرفتن. بابک غفوری‌آذر، تهیه کننده برنامه هفتگی صحنه که از جمله رویدادهای سینمایی رو به دقت دنبال می‌کنه، در این باره به پرسش‌های دیگر همکارم کیان معنوی پاسخ داده. بشنویم از این دو.
رقابت فشرده‌ای که امسال در سینمای دنیا ایجاد شده بود با توجه به اینکه به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از قوی‌ترین سال‌های سینمایی رو پشت سر گذاشتیم، این بود که در این رقابت بین چند فیلم شاخص امسال چه فیلمی میتونه از نظر نامزدی جایزه اسکار پیشی بگیره از بقیه. و خب فیلم اوپنهایمر با نامزدی در 13 رشته میتونیم بگیم تا اینجا در واقع رقابت رو برده، از رقبای کهنه‌کاری چون مارتین اسکورسیزی تا زنانی که در سالهای اخیر تونستن صنعت سینمای دنیا رو تغییراتی ایجاد بکنن، همه اینا از رقبا بودن. اما حالا میتونیم بگیم که فیلم آقای کریستوفر نولان تونسته که رأی اعضای آکادمی اسکار رو به سمت خودش جلب بکنه، با توجه به اینکه میدونیم در سالهای اخیر در فهرست کسانی که واجد شرایط رأی دادن هستن برای اسکار تغییراتی ایجاد شده و به خصوص غیر آمریکایی‌ها در واقع میتونیم بگیم که بسیار زیاد شدن در اون فهرست. بعد از فیلم اوپنهایمر با نامزدی در 13 رشته که شامل تقریبا تمام جوایز مهم هم میشه از جمله بازیگری‌های زن و مرد، باید اشاره بکنیم به اینکه دومین فیلمی که بیشترین تعداد نامزدی رو داره فیلم بیچارگان هست، ساخته یورگوس لانتیموس، فیلمساز یونانی، که فیلمی است که خلاف جریان رسمی اثر متفاوتی است. نامزدی فیلم بیچارگان در 11 رشته به عنوان دومین فیلم مهم و پیشی گرفتن از فیلم قاتلان ماه کامل مارتین اسکورسیزی که اون در 10 رشته نامزد شده، نشون میده که در واقع از رای دهندگان آکادمی سلایق متفاوت تری رو دارن پیدا میکنن و اتفاقی هست که به نظر نمیرسید مثلا چند دهه گذشته در اسکار ما مشابهش رو میدیدیم که چنین فیلمی بتونه پیشی بگیره از یک فیلم نام کهنه‌کار هالیوود.
بابک، چه فیلم‌ها و کارگردان‌هایی انتظار می‌رفت که نامزد بشن ولی نتیجه معکوس داد و ندرخشیدند؟
مهمترینش گرتا گرویک هست، کارگردان فیلم باربی که در رشته بهترین کارگردانی نامزد نشده. این کاملا خلاف پیش‌بینی‌ها هست با توجه به اینکه فیلم باربی در واقع به خصوص هم که نوعی بیان تازه درباره مسائل زنان و اتفاقات مرتبط با جایگاه زنان در دنیای رسانه و تبلیغات رو ترغیب می‌کرد و پیشبینی میکرد که در واقع نماینده اون دیدگاه باشه در اسکار امسال، خانم گریتا گرویگ رو نمیبینیم در میان نامزدهای کارگردانی. و خود فیلم باربی هم در 8 رشته نامزد شده که البته شامل رشته های مهمی مثل بهترین فیلم یا بهترین بازیگر مرد نقش مکمل برای رایان گاسلینگ میشه، اما خب موضوع اصلی که الان مطرح هست کارگردانی فیلم باربی است که حضور نداره. باید توجه بکنیم که خود خانم گریتا گرویگ سال 2018 برای اولین فیلم بلندش لیدی برد نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود. اون زمان پنجمین زنی بود که در بخش بهترین کارگردانی جوایز اسکار نامزد میشد، اما حالا نامش وجود نداره در میان نام.
یک خانم ایرانی هم هستن که انیمیشن کوتاهی درست کردن.
درست، اینم در واقع اتفاق غیر منتظره ای بود، کسی پیش بینی نمی کرد که ایران نامش در میان جوایز اسکار امسال دست کم در بخش نامزدها با یک انیمیشن کوتاه مطرح بشه. فیلم انیمیشن کوتاه یونیفرم ما که زمانش کمی بیش از 7 دقیقه هم هست فقط در رشته بهترین انیمیشن کوتاه الان نامزد شده، ساخته یگانه مقدم، فیلمساز جوان ایرانی هست که یک نگاه خیلی تازه‌ای هم داره به موضوع پوشش زنان در ایران که تو این مدت 7 دقیقه‌ای درباره شخصیتی است که دوران تحصیلش و الزام رعایت حجاب اجباری رو در قالب اون یونیفرم دخترانه مدرسه ایران به یاد میاره که این پوشش اجباری چگونه بوده.
خانم یگانه مقدم ساکن کجاست؟
در آخرین اخبار ایشون ساکن ایران بود و در صحبتایی که با رسانه‌های مختلف حوزه انیمیشن داشت از ایران صحبت می‌کرد و البته انیمیشنش پیشتر در چند جشنواره فصل تابستان و همینطور بهار سال گذشته شرکت کرده بود، اونجا هم توجه برانگیز شده بود. یک اشاره هم باید بکنم که در بخش بهترین فیلم بین‌المللی که هر ساله نهادهای حکومتی ایران رو معرفی میکنن برای شرکت در اون، فیلم نگهبان شب که امسال از ایران معرفی شده بود اصلا نتونست وارد اون فهرست اولیه 15 فیلم بشه و خب پیش بینی میشد که در میان 5 نامزد نهایی هم شرکت نکنه. با توجه به اینکه در سالهای اخیر عدم اکران فیلم‌های منتقد و مخالف حکومت عاملی شده که اصلا بنیاد فارابی، نهاد رسمی دولتی سینما ایران، این فیلم‌ها رو معرفی نکنه به اسکار، در حالی که اگر هر کدوم از اون فیلم‌ها معرفی بشن شانسشون برای دریافت جایزه اسکار بسیار زیاده و صرفاً فیلم‌هایی که پروانه نمایش دارن و اکران شدن در داخل ایران رو از میانشون فیلم‌هایی رو انتخاب می‌کنن برای اسکار معرفی می‌کنن.
بابک غفوری آذر به پرسش‌های کیان منوی پاسخ می‌داد در مورد نامزدهای جوایز اسکار برای یگانه مقدم و فیلم انیمیشنش یونیفرم ما. آرزوی موفقیت می‌کنیم. عزیزان، به پایان مجله 8 شب رادیو فردا می‌رسیم. ممنونیم که همچون همیشه همراه ما بودید. یادتون باشه کتاب بدون خواننده، فیلم بدون بیننده و برنامه رادیویی بدون شما یعنی شنونده مفهومی نداره. ممنونیم و وعده بعدی ما در مجله شبانگاهی خواهد بود.